صفحه 262. چند تا خدمتکار هم دارید که احتمالاً هزاره‌ای هستند. پدر و مادرت چند تا کارگر گرفتند تا خانه را برای مهمانی‌های مجللی که راه می‌اندازند تزیین کنند. خب دیگر مهمان‌ها هم می‌آیند تا لبی تر کنند و پوز سفرهای اروپا یا آمریکایشان را بدهند. و من حاضرم سر چشم‌های پسر اولم شرط ببندم که این بار اول است که شما پکول سرتان گذاشته اید. نیشخندی تحویلم داد. تمام دندانهایش که زودتر از موقع خراب شده بودند نمایان شد. درست نمیگویم؟ گفتم برای چی این حرف ها را میزنی؟ با غرولند گفت چون خودت خواستی بدانی. به پیرمردی خنزر پنزری اشاره کرد که توی کوره راهی خاکی خودش را به زور می کشید و توبره کرباسی بزرگی پر از هیزم به پشتش بسته بود. افغانستان واقعی اوست آقا صاحب. افغانستانی که من می شناسم اوست. شما همیشه اینجا یک توریست بوده اید. فقط خبر نداشتید. رحیم خان به من گوشزد کرده بود که نباید از کسانی که توی افغانستان مانده و در جنگ ها مبارزه کرده بودند انتظار روی خوش داشته باشم. گفتم به خاطر پدرتان متاسفم، به خاطر دخترهایتان متاسفم و به خاطر دستهایتان هم متاسفم. گفت این حرفها تأثیری به حال من ندارد. سرش را تکان داد. بگذاریم. اصلا برای چی برگشتی اینجا ها؟ که ملک و املاک پدرت را بفروشی، پولها را جیرینگی به جیب بزنی و برگردی پیش مامان جونت به آمریکا؟ گفتم مادرم موقع به دنیا آوردن من سر زا رفت. آهی کشید و سیگار دیگری روشن کرد. هیچی نگفت. بزن کنار. چی؟ گفتم بزن کنار این لامصب را، دارم بالا می آورم. همانطور که ماشین داشت می رفت تا روی سنگریزه های کنار جاده توقف کند، من خودم را انداختم پایین. طرف های غروب منطقه کوهستانی با قله های آفتاب خورده و صخره های خشک جای خود را به چشم‌اندازی روستایی و سرسبز تر داد. جاده اصلی از لندی کوتل و از میان منطقه شینوری به سوی لندی خانه سرازیر می شد. ما از ترخم وارد افغانستان شدیم. درختان کاج که در دو طرف جاده قد کشیده بودند کمتر از آن چیزی بود که به خاطر داشتم و بسیاری از آنها بیبرگ و بار بودند. اما دیدن درختان بعد از رانندگی طاقت فرسا در گذرگاه خیبر دلپذیر بود. داشتیم به جلال آباد نزدیک می شدیم. فرید در آنجا برادری داشت که می خواستیم شب را در خانهش اتراق کنیم. خورشید هنوز کاملا غروب نکرده بود که به جلال آباد مرکز استان ننگرهار، به شهری که زمانی میوه ها و آب و هوای گرمش مشهور بود، رسیدیم. فرید از کنار ساختمان ها و خانه های سنگی مرکز شهر گذشت. نخل‌ها کمتر از آن چیزی بود که به یاد داشتم و از بعضی از خانه‌ها جز دیوارهای بدون سقف و تل‌های خاک در هم و بر هم چیزی باقی نمانده بود. فرید توی خیابان آسفالت نشده باریکی پیچید و لند کروز را کنار جوی خشکی پارک کرد. از ماشین یواش آمدم پایین. کش و قوسی به خود دادم و نفس عمیقی کشیدم. آن وقتها جریان باد از میان دشت‌های آبیاری شده اطراف جلال آباد که کشاورزان در آنجا نیشکر می‌کاشتند می‌گذشت و هوای شهر را عطرآگین می‌کرد. چشم‌هایم را بستم و آن طراوت را جستجو کردم. آن را نیافتم. فرید با بی‌حوصلگی گفت بیا برویم. قدم زنان توی خیابان خاکی راه افتادیم و از کنار چند تا سپیدار بیبرگ که در امتداد دیوارهای گلی و مخروبه بود گذشتیم. فرید مرا به سمت خانه تک طبقه زهوار در رفته‌ای هدایت کرد و دری چوبی را زد. زن جوانی با چشم‌های زاغ و روسری سفید سرک کشید و دزدکی نگاه کرد. اول چشمش به من افتاد. به خود لرزید. فرید را که دید چشمهایش درخشید. سلام علیکم کاکا فرید. فرید جواب داد سلام مریم جان. و چیزی نثارش کرد که در طول روز از من دریغ کرده بود. لبخندی گرم. روی سر زن بوسه ای زد. زن جوان از سر راه کنار رفت و همینطور که پشت سر فرید وارد آن خانه محقر شدم با کمی دلواپسی نگاهم کرد. سقف خشتی کوتاه بود. دیوارهای کاهگلی کاملا لخت بودند و تنها نوری که می آمد نور یک جفت فانوس بود که در کنج اتاق قرار داشت. کفشهای من را در آوردیم و روی حصیری که کف اتاق پهن بود پا گذاشتیم. کنار یکی از دیوارها سه تا پسر بچه روی تشکی که رویش پتویی با لبه‌های ریش ریش بود چهار زانو نشسته بودند. مرد ریشویی که رشید و چهارشانه بود جلوی پای ما بلند شد. او و فرید همدیگر را در آغوش گرفتند و روبوسی کردند. فرید او را برادر بزرگترش وحید معرفی کرد. دستش را به طرف من گرفت و به وحید گفت از آمریکا آمده. ما را تنها گذاشت و رفت که با پسرها احوال پرسی کند. وحید روبروی پسرها که فرید را گیر انداخته بودند و از سر و کولش بالا می رفتند پهلوی من نشست و به دیوار تکیه داد. به رغم مخالفت‌های من وحید به یکی از پسرها دستور داد که برود برایم پتوی دیگری بیاورد تا من راحت‌تر روی زمین بنشینم و از مریم خواست برایم چای بیاورد. راجع به راه افتادن از پیشاور و رانندگی توی جاده خیبر پرسید. گفت امیدوارم با دزدها روبرو نشده باشید. گذرگاه خیبر به خاطر راهزنهای سرگردنش که مسافرها را لخت می کردند معروف بود. قبل از این که من جواب بدهم چشمکی زد و با صدای بلندی گفت البته هیچ دزدی برای این ابو قرازه‌ای که برادرم دارد وقتش را تلف نمی کند. فرید با پسری که از همه‌شان کوچکتر بود کشتی گرفت و زدش زمین و با قلقلک دادن حسابی سر حالش آورد. بچه خندید و لگد پراند. فرید نفس نفس زنان گفت اقلن من یک ماشین دارم. این روزها حال و احوال خرد چطور است؟ هرچی باشد خر من بهتر از ماشین تو سواری می دهد. فرید تندی گفت خر خر را بهتر می شناسد. همه خندیدند و من هم بهشان ملحق شدم. صدای زنها را از اتاق مجاور می شنیدم. از جایی که نشسته بودم قسمتی از آن اتاق دیده می شد. مریم و زنی مسن‌تر که چادر قهوه‌ای رنگی به سر داشت و احتمالاً مادرش بود آهسته صحبت می کردند و داشتند چای دم می کردند. وحید پرسید خب توی آمریکا چه کار می کنید امیر آقا؟ گفتم من یک نویسنده‌ام. به نظرم شنیدم که فرید به این حرفم خندید. وحید به وضوح تحت تأثیر قرار گرفت و گفت یک نویسنده؟ درباره افغانستان هم می نویسید؟ گفتم خب بله می نوشتم اما اخیراً نه. آخرین رمانم فصلی برای خاکستر درباره یک استاد دانشگاه بود که بعد از اینکه زنش را با یکی از دانشجوهایش توی رخت خواب می بیند به دسته کولی ها می پیوندد. کتاب بدی نبود. بعضی از منتقدین از آن به عنوان کتابی خوب یاد کرده بودند و حتی یکیشان کلمه جذاب را به کار برده بود. اما یک دفعه هول برم داشت. با خودم گفتم کاش وحید نپرسد موضوعش چی بوده. وحید گفت شاید بهتر باشد که دوباره در مورد افغانستان بنویسید. به بقیه مردم دنیا بگویید که طالبان دارد چی به سر مملکت ما می آورد. آخه من از آنجور نویسنده ها نیستم. وحید به تصدیق سر جنباند و کمی سرخ شد. البته خودتان بهتر می دانید. وظیفه من نیست که پیشنهاد کنم. درست همان موقع مریم و آن یکی زن با دیس کوچکی که تویش یک جفت فنجان و یک قوری چای بود وارد اتاق شدند. جلوی پایشان بلند شدم و دست به سینه سرم را پایین انداختم. گفتم سلام علیکم. زنی که حالا با چادر روی رفته بود سرش را پایین انداخت. با صدایی که به زور شنیده می شد جواب داد سلام. اصلا چشم تو چشم نشدیم. در همان حال که من سر پا بودم او چای ریخت. همان زن فنجان چای را که ازش بخار بلند می شد گذاشت جلوی من و از اتاق خارج شد. موقع دور شدن از پاهای برهنش هیچ صدایی نیامد. نشستم و آن چای پررنگ و غلیظ را جرعه جرعه خوردم. بالاخره وحید آن سکوت معذب و کشدار را شکست. خب چی شما را به افغانستان کشانده؟ فرید گفت چی همه اینها را به افغانستان می کشاند اخوی جان؟ روی صحبتش با وحید بود، اما نگاه تحقیرآمیزش را همچنان ثابت روی من نگه داشته بود. وحید تشر زد بسه. فرید گفت تا بوده همین بوده. این زمین را آب کنند، آن خانه را بفروشند، پولها را به جیب بزنند و مثل یک موش دومشان را بگذارند روی کولشان و الفرار به آمریکا برگردند و پولها را خرج تحصیلات خانوادگی توی مکزیک بکنند. وحید قرید فرید. بچه هایش و حتی خود فرید لرزیدند. ادبت کجا رفته؟ اینجا خانه من است. امیر آقا امشب مهمان من است و من به تو اجازه نمی دهم اینطوری آبرویم را ببری. فرید دهانش را باز کرد. خواست چیزی بگوید. حرفش را سبک سنگین کرد و چیزی نگفت. محکم به دیوار تکیه داد. زیر لب غرغر کرد و پای ناقصش را روی پای سالم انداخت. به هیچ عنوان نگاه‌های اتهام‌آمیزش ولکن من نبود. وحید گفت مرا ببخشید امیر آقا. برادرم از بچگی زبانش دراز بود. در حالی که سعی می کردم زیر نگاه جدی فرید لبخند بزنم گفتم در اصل تقصیر من است. به هم بر نمی خورد. باید برایش توضیح می دادم که توی افغانستان چه کار دارم. من اینجا برای فروختن ملک و املاک نیامدم. برای پیدا کردن یک پسر بچه دارم می روم کابل. وحید حرفم را تکرار کرد. یک پسر بچه؟ بله. عکس را از توی جیب پیراهنم درآوردم. دیدن دوباره یه چهره حسن و یاد مرگ او داغ دلم را تازه کرد. نباید نگاهش می کردم. دادمش دست وحید. به عکس دقیق نگاه کرد. از من به عکس و دوباره به من نگاه کرد. همین پسره؟ سر جنباندم که بله. این پسر بچه یه هزاره‌ای؟ بله. برای شما چه اهمیتی دارد؟ پدرش خیلی برایم مهم بود. همان مردی که توی عکس هست. حالا اون مرده. وحید پلک زد. از دوستانتان بود؟ ناخودآگاه آمدم بگویم بله. انگار یک جورهایی ته دلم میخواستم راز بابا را نگه دارم. اما دروغ تا کی؟ بس بود دیگر. آب دهانم را قورت دادم. برادر ناتنیم بود. اضافه کردم برادر ناتنی نامشروعم. قوری را چرخاندم و با دستش بازی کردم. نمی‌خواستم فضولی کنم. شما فضولی نکردید. می‌خواهی چه کارش کنی؟ برش گردانم به پیشاور. آنجا کسانی هستند که ازش نگهداری کنند. وحید عکس را به من داد و دست سنگینش را روی شانه‌ام گذاشت. شما مرد شرافتمندی هستید امیر آقا، یک افغانی واقعی. توی دلم جا خوردم. وحید گفت: از اینکه امشب در منزل ما هستید افتخار می کنم. ازش تشکر کردم و به طور اتفاقی و گذرا نگاهم به فرید افتاد. حالا نگاهش پایین بود و با لبه های فرسوده حسیر ور می رفت. صفحه 269. کمی بعد مریم و مادرش دو کاسه شوربای سبزی که ازش بخار بلند می شد با دو تکه نان آوردند. وحید گفت: ببخشید که نمی توانیم با گوشت از شما پذیرایی کنیم. حالا فقط طالبان وضعشان می رسد که گوشت تهیه کنند. گفتم: خیلی هم خوب است. به او و بچه ها تعارف کردم. اما وحید گفت که قبل از آمدن ما آنها همگی شام خوردند. من و فرید آستین ها را بالا زدیم. نان توی شوربا تلیت کردیم و با دست خوردیم. همینطور که مشغول خوردن بودم متوجه شدم که پسرهای وحید هر سه لاغر با سر و صورت نوچ و موهای قهوه‌ای خیلی کوتاه در زیر عرقچین یواشکی و دزدانه به ساعت دیجیتالی من نگاه می کنند. پسر کوچکه در گوشی یک چیزی به برادرش گفت. برادر به تایید سر جنباند. چشم از ساعت من بر نمی داشت. پسر بزرگه که به گمانم حدوداً 12 سالش بود، خودش را به جلو و عقب تکان داد. نگاه خیره‌اش را به مچ من دوخته بود. بعد از شام، بعد از اینکه دست‌هایمان را با آبی که مریم از کوزه می‌ریخت شستیم، از وحید اجازه گرفتم که به پسرهایش هدیه‌ای بدهم. گفت نه، اما خیلی که اصرار کردم با اکراه قبول کرد. ساعت را از دستم باز کردم و به پسر کوچکتر دادم. سر به زیر و آهسته گفت تشکر. بهش گفتم اوقات تمام شهرهای دنیا را نشان می دهد. پسرها مؤدبانه سر تکان دادند. ساعت را دست به دست دادند به هم. یکی یکی دستشان کردند. اما خیلی زود از هوس افتادند و ساعت را روی حسیر رها کردند. بعدن فرید گفت باید به من می گفتید. دوتایی من پهلوی هم روی تشک‌های کاهی که زن وحید برای ما انداخته بود دراز کشیدیم. چی را بهت می گفتم؟ این که چرا آمدید به افغانستان؟ خشونتی که از همان اول دیدارمان در لحن صدایش شنیده بودم دیگر از بین رفته بود. گفتم تو نپرسیدی. رویش را به طرف من برگرداند. دستش را گذاشت زیر سرش. شاید بتوانم کمکت کنم تا بچه را پیدا کنی. گفتم ممنونم فرید. برداشتم اشتباه بود. آهی کشیدم. خودت را ناراحت نکن. بیشتر از آن که فکر می‌کنی حق با تو بود. دست‌های مرد از پشت با تناب درشت بافی آنقدر سفت بسته شده که دارد مش دست‌هایش را می‌برد. چشم‌هایش را با پارچه‌ای سیاه بستند. توی خیابان کنار جوی لبریز از آبی راکد زانو زده. سرش بین شانه‌هایش خم شده. سر نماز که دولا و راست می شود زانوهایش به زمین سفت می خورند و از شلوارش خون راه می افتد. دمدمه های غروب است و سایه درازش روی سنگریزه ها عقب و جلو می رود. زیر لب چیزی زمزمه می کند. قدمی جلوتر می روم. زیر لب می گوید جون بخواه. تو فقط جون بخواه. به جلو و عقب تکان می خورد. سرش را بلند می کند. روی لب بالاییش جای زخم کمرنگی را می‌بینم. ما تنها نیستیم. ابتدا لوله تفنگ را می‌بینم، بعد مردی را که پشت سر او ایستاده، قد بلند است و جلیقه‌ای جناحی به تن دارد و دفتاری سیاه بر سر. با چشم‌هایی که جز خلأ قارمانند و وسیع چیزی را نشان نمی‌دهد، به مرد چشم‌بسته مقابلش نگاه می‌کند. یک قدم عقب می‌رود و لوله تفنگ را بالا می‌گیرد. آن را از پشت روی سر مرد چشم‌بسته می‌گذارد. لحظه‌ای نور بیرمق به فلز می‌خورد و برق می‌زند. تفنگ با صدایی کرکننده می‌غرد. لوله تفنگ را از روی برآمدگی‌اش دنبال می‌کنم. آن چهره را از پشت حلقه دودی که از دهانه تفنگ بالا می‌رود می‌بینم. مرد جلیقه طرح جناحی به تن من هستم. با جیغی فرو خورده در گلو از خواب می‌پرم. رفتم بیرون. در نور نقره‌ای کدر ماه نیمه ایستادم و به آسمان پرستاره چشم دوختم. جیرجیرک‌ها در ظلمت شب جیرجیر می‌کردند و صدای باد در میان درختان می‌پیچید. زمین در زیر پاهای برهنم خنک بود و ناگهان برای اولین بار از وقتی که وارد مرز شده بودیم احساس کردم که برگشتم. بعد از این همه سال دوباره در وطن خودم بودم. روی خاک آبا اجدادیم ایستاده بودم. این همان خاکی بود که در آن جد بزرگم یک سال قبل از این که در اثر وبایی که در سال 1915 گریبانگیر افغانستان شده بود بمیرد، سومین زنش را گرفته بود. آن زن آخر سر برایش پسری به دنیا می آورد که دو زن اولش برایش نیاورده بودند. روی همین خاک بود که پدر بزرگم با نادرشاه به شکار رفته و آهویی را شکار کرده بود. مادرم روی همین خاک از دنیا رفته بود و روی همین خاک برای به دست آوردن محبت پدرم جنگیده بودم. نشستم و به یکی از دیوارهای گلی خانه تکیه دادم. از آن حس نزدیکی به آن سرزمین قدیمی که یک مرتبه به هم دست داد تعجب کردم. از رفتنم آنقدر گذشته بود که فراموش بکنم و فراموش بشوم. من خانه‌ای در سرزمینی داشتم که احتمالاً در چشم این آدم‌هایی که در آن طرف دیواری که من بهش تکیه داده بودم خوابیده بودند مانند یک منظومه دیگر بود. فکر می‌کردم این سرزمین را فراموش کردم، اما اینطور نبود و در زیر ماه نیمه سرخ و نحیف حس کردم افغانستان هم در زیر پایم هم همه می‌کند. لابد افغانستان هم مرا فراموش نکرده بود. به سمت غرب نگاه کردم و در شگفت ماندم که در جایی آن سوی کوها کابل هنوز زنده است. آن مرز و بوم واقعا زنده بود. نه در خاطره ها یا نه به عنوان تیتری که روی داد در صفحه 15 وقایع نامه سان فرانسیسکو از خبرگزاری AP. جایی در آن سوی کوها در غرب همان شهری آرامیده بود که من و برادر لبشکریم در آنجا بادبادک بازی کرده بودیم. یک جایی در همان طرفها مرد چشم بسته توی خوابم سر هیچ و پوچ جان باخته بود. یک زمانی در آن سوی کوها من یک انتخاب کرده بودم و حالا بعد از گذشت ربع قرن همان انتخاب دوباره مرا همینجا روی همین خاک آورده بود. می‌خواستم بروم تو که صداهایی از داخل خانه به گوشم خورد. یکیش را تشخیص دادم. صدای وحید بود. برای بچه ها هیچی نمانده. مرد با صدای گرفته‌ای گفت: ما گرسنه هستیم، اما سنگدل نیستیم. او یک مهمان است. چه کار باید می کردم؟ زن با صدایی بغض‌آلود گفت: برای فردا یک فکری بکن. شکمشان را با چی سیر کنم؟ پاورچین پاورچین از آنجا رفتم. حالا فهمیدم برای چی بچه ها علاقه چندانی به ساعت نشان نداده بودند. اصلا چشمشان به ساعت نبوده. آنها چشمشان به غذای من بوده. صفحه 273. فردای همان شب صبح زود خداحافظی کردیم. قبل از اینکه سوار لند کروز بشوم، از وحید به خاطر مهمان نوازیش تشکر کردم. به خانه محقری که پشت سرش بود اشاره کرد و گفت اینجا خانه خودت است. هر سه پسرش در آستانه در به تماشای ما ایستاده بودند. پسر کوچک ساعتش را دستش کرده بود. ساعت از مچ لاغرش آویزان بود. در حین راه افتادن نگاهی گذرا توی آینه عقب انداختم. وحید در حالی که پسرها دورش را گرفته بودند در ابری از گرد و خاک که ماشین به راه انداخت ایستاده بود. از ذهنم گذشت که آن پسرها از بس گرسنه‌اند نای دویدن پشت سر ماشین را هم ندارند. همان صبح اول وقت موقعی که مطمئن شدم کسی نمی‌بیند کاری را کردم که 26 سال پیش کرده بودم. زیر یکی از تشک‌ها یک مشت پول مچاله شده گذاشتم. 20. فرید گوشی را دستم داده بود. بله، اما ظاهراً وقتش را هدر داده بود. داشتیم از جاده پردستنداز جلال‌آباد به کابل می‌گذشتیم. آخرین سفرم از آن جاده توی کامیونی بود که با چادر برزنتی از مسیر روبرو می آمد. چیزی نمانده بود بابا به دست یک افسر روسی آوازخوان نشئه خودش را به کشتن بدهد. آن شب بابا مرا خیلی عصبانی کرد. خیلی ترساند و آخر سر خیلی سرافرازم کرد. راه پرتکان کابل به جلال آباد که این مار صخره ها را دور می زد و استخوان های آدم را خورد می کرد حالا دیگر جزء بقایا شده بود. بقایای دو جنگ. 20 سال پیش چند سباهی از جنگ اول را دیده بودم. آثار شوم آن جا به جا در طول مسیر پخش و پلا بود. لاشه سوخته تانک‌های قدیمی اتحاد جماهیر. کامیون‌های اسقاطی و زنگ زده نظامی و یک جیپ در بداغون روسی که از بالای کوه پرد شده بود. جنگ دوم را توی تلویزیون تماشا کرده بودم و حالا آن را از منظر فرید می دیدم. فرید همینطور که بی هیچ زحمتی از بین چالشوله های وسط جاده داغون زیگزاگ می رفت احساس خودمانی بودن می کرد. بعد از اقامت یک شب من توی خانه وحید پرچانه تر شده بود. مرا روی صندلی شاگرد نشانده بود و موقع صحبت کردن به من نگاه می کرد. حتی یکی دو بار هم لبخند زد. همینطور که با دست لطوپار شدهش ماهرانه فرمان را می چرخاند، سر راه دهی را با کلبه های کاهگلی نشانم داد که سالها قبل اهالیش را می شناخته. گفت که بیشتر آنها یا مردند و یا توی اردوگاه های پناهندگان در پاکستان به سر می برند. گفت بعضی وقتها مرده ها خوش شانس ترند. بقایای سوخته و فروریخته ده کوچکی را نشان داد. حالا دیگر آن ده چند تا دیوار بی سقف و سیاه سوخته بود. سگی دیدم که پای یکی از دیوارها خوابیده بود. فرید گفت یک زمانی دوستی در اینجا داشتم. دوچرخه ساز خوبی بود. طبل عربی را هم خوب می زد. طالبان او و خانوادهش را کشتند و ده را آتش زدند. از کنار ده سوخته گذشتیم و سگ از جایش جنب نخورد. آن وقتها رفتن از جلال آباد به کابل 2 ساعت طول می کشید. شاید هم کمی بیشتر. من و فرید 4 ساعته به کابل رسیدیم. وقتی هم که رسیدیم تازه از سد ماهیپر رد شده بودیم که فرید گوشی را داد دستم. گفت کابل دیگر آن کابلی نیست که توی خاطرت هست. اینطور شنیدم. فرید نگاهی به من انداخت که می گفت شنیدن کی بود مانند دیدن. حق هم داشت، چون وقتی بالاخره کابل پیش روی من قرار گرفت مطمئن بودم، کاملا مطمئن بودم که فرید یک جایی راه را عوضی رفته. فرید حتما متوجه حالت هاج و واج من شده بود. او که مردم را به کابل می برد و می آورد، لابد با این حالت در چهره کسانی که مدتی طولانی کابل را ندیده بودند آشنا بود. دستی به شانه‌ام زد. با ترش رویی گفت خوش آمدی.